بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته عرض کردیم که اگر کسی به دیگری بگوید که کاری برایش انجام بدهد، کار به درخواست فرد باشد و اون فرد هم این کار رو با این شرایط انجام بده، کاری باشد حلال، ارزش عرفی، ارزشی در بازار منطقه داشته باشد و به نیت گرفتن اجرت هم این کار را انجام داده باشد، این و قرینه ای هم نباشد بر این که اون شخصی که درخواست کرده منظورش این بوده که اون فرد مجانی باید انجام بده. اگر مجموعه این شرایط باشد، در این صورت طلبکار است کسی که این کار رو انجام داده از اون شخصی که این کار رو درخواست کرد. اگر در این میان رقمی و اجرتی معین شده، همون رقم باید پرداخت بشه. اگر اون رقمی معین نشده، باید ارزش متعارف اون کاری که انجام شده در اون منطقه مشخص بشه، همون مقدار رو این آقایی که کار رو انجام داده طلبکار است و او هم همین مقدار رو بدهکاره. نه این فرد میتواند بیش از آن مطالبه کند و نه اون شخص حق دارد کمتر از اون مبلغ پرداخت بکنه. این مطلبی بود که هفته پیش گفتیم. اما اگر کار به درخواست شخص انجام نشود، خود اون فرد میاد کار رو انجام میده، در این صورت اون کسی که کار رو انجام داده استحقاق اجرت نداره، یعنی چیزی طلب نداره. مثلا شما یه وسیله ای ازتون خراب شده، کسی گفته اینجوری خودش اومده شروع کرده اینو تعمیر کردن، شما هم هیچی نگفتید، در اینجا دوست دارید به او اجرت بدین، خوبه، ولی او حق مطالبه نداره، یعنی از شما طلبکار نیست، چون کار به درخواست شما صورت نگرفته. اگر این مثال معلوم باشد، تکلیف فرضی که اصلا شما خبر نشده باشین که او این کار رو انجام داده، به طریق اولا روشنه که این فرد بگه من دیدم فلان مشکل مثلا برای ماشین شما بود و من این رو رفع کردم، این مقدارم به من پول بدید، خب خدا خیرت بده، انجام دادی دادی. در اینجا حتی گفتند فقها که اگر کسی این کار رو بدون اطلاع اون فرد انجام میده، بعد میبینه اون شخص اجرتش رو نمیده، حق نداره اون بیاد اون کار رو خراب کنه. اگه این کار رو بکنه، حالا این به او بده کاره. توجه کردین؟ اگر میخواد پول بگیره، قبلش باید به اطلاع او برسونه و بگه این کار رو بکنم، او هم بگه بله، تا بعد این کار رو انجام بده. از اینجا معلوم میشه گاهی تو این ساختمان سازی ها اینجوریه که روی نقشه ای بناست کار انجام بشه. حالا شما اون مثال رو ممکنه یه خود دور ببینید، اما حالا مثال های محل ابتلا ایناست. گاهی تو این ساختمان سازی ها روی نقشه ای بناست کار انجام بشه. اون معمار، اون کسی که این کار رو بناست انجام بده، مصلحت نمیدونه یا میبینه نمیشه انجام بشه، از پیش خودش یه ابتکاری میزنه، یه کار دیگه ای انجام میده. اگر از قبل این وکالت رو و اجازه رو نگرفته باشه که من اینجا نقشه رو میتونم تغییر بدم یا مثلا یه کار دیگری میتونم انجام بدم، اگر از این توافق ها از قبل نباشه، تمام کارهای اضافه به عهده خودشه و نمیتونه از اون صاحب کار مطالبه کنه. مثلا فرض کنید که بنا بوده تو این ساختمون از کانال کولر بکشه، بعدی میبینه نه، فرض کنید از این چیلرها، از این دستگاه های جدید این بهتره، صرف مثلا با اونه، میاد یه همچین کاری میکنه، خب خدا خیرت بده این کار انجام داد، دست درد نکنه، اما پولش از صابخونه ولی نمیتونه بگیری. بله اگه از قبل چنین توافقی باشد فبها، اگر نباشد نمیشود. بنا بوده مثلا فلان سینک تو آشپزخونه رو به کار ببره، بعد حالا اون آقا میگه قبول نداره این رو، اگه بخواد این سینک رو بکنه بره میشه، ولی اگه خرابی به بار بیاره باید او به عهده بگیره این خرابی رو، نمیتونه مجانی این کار رو بگه من فقط اینو میکنم میبرم، اینجوری نیست. به هر صورت اگر کار به درخواست صاحب کار نباشد این کار مجانی خواهد بود شرعاً، باید یه جوری به او گفته بشه به صاحب کار تا او این کار رو انجام بده. لذا آقایونی که یا خانمایی که کاری برای دیگران انجام میدن، اگر پیشبینی میکنن از این موارد سر راهشون پیش میاد، راهش اینه که از قبل به اون شخص بگن من این کار رو انجام میدم، اما اگر به یه مشکلی خورد یا مصلحت جور دیگری دیدم، یا مثلا فلان جنس پیدا نشد فلان، من تصمیم رو خودم میگیرم و کار رو انجام میدم. اگه اون شخص بگه بله، حالا میشه کار رو انجام بده و بعد اون اجرت رو دریافت بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالی شد که اگر ما در هر سنی که هستیم، البته سوال کننده در سن جوانی بود ولی این سوال برای همه سنین مطرحه، زن و مردم نداره، برای همه این سوال مطرحه که اگر ما برای زندگی خودمون یک سوابق خوبی از جهت تکالیف دینی و شرعی خیلی سراغ نداریم، میدونیم یک کمبودهایی، میدونیم یه اشتباهاتی داشتیم، اگه بخوایم درست بشیم باید چیکار کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ چجوری میشه ما عمل کنیم که در این بود آیندهمون بهتر از گذشتمون باشه؟ جواب مسئله به این صورت میشه گفت، از آیات و روایات این استفاده میشه که شما اگر از این نقطه آغاز بکنید و زندگی رو بر این اساس ترتیب بدید، سرانجام کار شما فلاح و رستگاری، و او اینه وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، شما زیاد یاد خدا کنید، این کار شما رو میرساند به فلاح و رستگاری، آدم رستگاری میشه. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر کثیر خدا در اینجا یعنی چی؟ یعنی ما مثلا روزی 1000 تا لا حول ولا قوه الا بالله بگیم، 1000 تا یا 2000 تا فرض کنید صلوات یا نمیدونم تسبیحات اربعه یا از کار دیگه بگیم، آیا منظور اینه؟ نه، اینا ذکر خدا هست، اما اونی که سبب فلاح و رستگاری ما میشه این نیست. اینا ثواب داره، خیلی هم خوبه، اما پاسخ اون سوال اینا نیست. پاسخ اون سوال اون ذکریست که ما خودمون رو هرچه بیشتر در محضر خدای متعال بیابیم. این اون ذکر خدا، این که خدا بر سر و علن من آگاهه، این که خدا حتی بر نیت من آگاهه، والله من ورائهم محیط، بدونم که من در ید قدرت خدا هستم و خدا همه چی منو میدونه و میبینه. این حالت اگر زیاد شود سرانجام کار این فرد فلاح. این راه اصلاح رو پیدا میکنه، این راه اصلیشه. از کار خیلی خوبه، اما ذکری که توش یه همچین توجهی نباشد این اثر از او توقع نمیره. نمیگیم این اثرم نداره حتما، شایدم خدا یه دفعه یه کسی رو بابت یه ذکری که حتی در غفلت هم میگوید بهش یه جایزه بده فوق آنچه در تصور ما میگنجه. خداست، خدایی میکنه، به کسی هم هیچ ربطی نداره که او چه میکنه، خودش مالک همه خزائنش. اما اونجایی که به ما گفتن اگر این کنید آن میشود، اگر این گونه رفتار کنید شما فلاح و رستگاری نصیبتون میشه، اونجا کجاست؟ اونجا این. و این مسئله محدودیت هم نداره، فقط تو نماز نه، نماز به اضافه قبلش و تعقیباتش فقط نه. زمانی که مثلا تو مسجد میایم نه، منحصر نیست، نمیخوام بگم اینا نباشه، انحصاری نداره. هرچه بیشتر کسی یاد خدا کند، یعنی خود رو در محضر خدا ببیند، این شخص با این حالت به این نقطه میرسه که در درونش کسی خواهد گفت و ندای درونی وجود او رو پر میکنه که مراقب خدا باش، مراقب خدا باش. لذا نگاه میخواد بکنه، یک کسی بهش میگه مراقب خدا باش که تو رو داره میبینه. میخواد سخنی بشنوه، بازم همینجور. میخواد چیزی بگوید، دروغه، او بهش میگه نگو. غیبت، میگه نکن. امر به معروف، میگه بکن، امر به معروف کن. موارد مختلف بهش امر و نهی میکنه در درونش. ما گاهی این منادی رو در درون خودمون به دلیل اینکه اصلا ذکر کثیر خدا نمی کنیم، ما اینو به کلی از ناو و نوا میندازیم رو، هیچ در درون ما خبری نیست. اگر این چنین باشه اون وقت سخنانی که از بیرون میشنویم هم آنچنان در ما اثری نداره. من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. اما اگه کسی از درون بجوشه بسشه، بفهمی یه چیزایی از درون واسش میگه. اونایی که میگه نه خیالات میکنه، میفهمه که اینایی که میگه خداییه. واسه اینکه بفهمه خدایی هم هست یا نه، ملاکش همین ضوابط شرعی است که میتونه. ملاکش هم رساله هاست، ایناست. وقتی اینا رو میبینه، این از درونشه که بهش میگه. حالا از بیرون اگر کسی با او تو همین زمینه صحبت کنه، میبینه خیلی اثر میکنه حرف این آقایی که داره باش صحبت میکنه. اما باید اینجا مایه داشته باشه. خدا به پیغمبرش میفرماید انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. این همون پاسخ اون سوال است. پیغمبر تو میدونی کیا رو فقط انذار میکنی؟ اونا که دو خصوصیت دارن. انما تنذر، تو فقط اینا رو میتونی، انذار تو اینا اثر میکنه. پیغمبر که همه رو انذار میکنه، همه رو هشدار داد. ابو سفیان هم انذار کرد، سومش هم تر نشد. بله، بعضی بودن که سایه به سایه پیغمبر هم بودن، دختراشون هم به پیغمبر دادن. هیچ این نبودن با پیغمبر، بیشتر به نفعشون بود تا بودن، بیشتر هم ضرر کردن با پیغمبر بودن. نه، انذار عمومی، اما اینجا منظور اینه که انذار تو اثر بکنه. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. کسی که اولا تبعیت از اون تذکر بکنه، دوم و خشی الرحمن بالغیب، در نهان از خدا خشیت داشته باشه. اگر کسی اینجور باشه فبشره به مغفرت و اجر کریم، او رو بشارت دادی که خدا میامرزه، یعنی خطاهای گذشته جبران میشه اینجور. و اجر کریم، خدا به او یه اجر بزرگوارانه عطا میکنه. و اجر کریم، راه اصلاح اینجوریه. هر قدر ما بیشتر به یاد خدا باشیم، یعنی بگیم خدا ما رو داره میبینه، این حالت در ما اثر میکنه. همین الان عرایزی که من عرض میکنم، شما چند لحظه با خودتون این حالت رو ایجاد بکنید که الان خدای متعال هم داره شما رو میبیند، هم در قلب شما توجه داری که شما به چه نیتی اصلا دارید میشنوید. همین الان خود من هم این توجه رو بکنم که من دارم به چه نیتی میگم و چیا دارم میگم. وقتی اینجور باشه خودم میفهمم و شما اینو میفهمید که یک تحول مثبتی در ما پدید میاد. این همونیست که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این وقتی که بیاد فقط هم با اینه که دل آرامش پیدا میکنه. اون آرامشی که دل میخواد با اینه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ریشه و اصل خوبی ها و اصلاح ها اینجاست و ما به این سمت و سو باید بریم. نماز، تلاوت قرآن، این اذکار، ادعیه، اینا اگه تو این راستا باشه قوت میگیره، قدرت میگیره، تأثیرش در ما خیلی زیاد میشه. نماز با این حالت خیلی فرق میکنه با نماز بدون این حالت. قرآن با این عنایت با قرآن غیر این حالت فرق میکنه. جالب اینه که اگه شما این گونه هم باشید بسیار خوش رفتار با دیگران هم میشه. اصلا فکر نکنی یه آدم بد اخلاق میشه، خیلی هم خوش اخلاق میشه. چرا؟ چون تو همون حالی که خانم میخواد مثلا با آقاشون با فرزندانش مواجه بشه، خدا داره او رو میبینه. ولو از دست بعضی چیزا ممکنه دلخور شده بشه، اما خداست. یه دفعه احساس میکنه از اون شدت ناراحتی میفته. مرد تو خونه وقتی که بیاد یا تو محیط کارش یا جاهای دیگه، حتی اگه مورد پرخاش هم واقع بشه، بالاخره خدا داره میبینه من چی بگم. اینجا گاهی هست که ما مثلا یه کسی مثلا تو این دعواها و تو این چیز یه کسی فحاش میگن، مردم میشنون، طرف زبانشو میبنده، درسته، اصلا قفل میشه چون میبینه بقیه میشنون. این حالت اگر نسبت به خدای متعال پدید بیاد، شخص خیلی آرامش پیدا میکنه، حسن خلق پیدا میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و اون آیه دیگه و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. پس اون سوال جوابش اینه، البته وقتی کسی یه همچین تذکری رو داره، یه همچین تذکری خدا بهش میده، تو همون جهتی که حالا میفهمه که خدا راضی حرکت بکنه، تو همون جهت که حرکت میکنه خدا بهش یه جایزه هم میده، و اونی که نوبت بعد تذکرش هم بیشتر میشه، هم رساتر میشه، هم قشنگتر میشه، هم تو دل بروتر میشه، همه جور بهتره. خدا اینجوریه، من تقدم الی شبرن تقدم تو الیه ذراعن. هرکی یه وجب به سمت خدا میاد، خدا یه ذراع به سمت او میاد، دو برابر جبران میکنه. اونجایی که میفهمه وظیفهش اینه، خب همین خدا داره میبینه من، خب رعایت خدا رو بکنم. خدا دوست نداره من الان ترک کنم این کارو، وقتی این کار رو انجام میدم نوبت بعد عنایت میکنه، لطف میکنه. این دنباله همونه. این ذکر رو که ادامه بده شخص سر از فلاح و رستگاری در میاره. و آخرین عرض منم اینه که اگر از این راه کسی جلو بره، اونقدر احساس له شدن زیر چرخ دنده های دین نمی کنه. بعضی از متدینین ته دلشون یه جور گلمندن از دین و از خدا و پیغمبر که این احکام و دستورات چه گرفتاری شدیم ما، اینا همش هی واجب، هی حرام، نکن، بکن، برو، بیا، وایسا، تون برو، کن برو. ته ذهنشون همشه میان خوشبال اونایی که کلن خلاص کردن، ما چون نمیتونیم این کارو بکنیم، ته ذهنش اینه که خلاصه خوب نیستیم. اما این کسی اینجوری بیاد تو، اصلا گلمندم نیست. و عجیب اینه که در کنار این ذکر خدا، عجیبم خدا رو دوست داره. والذین آمنوا اشد حبا لله، امشب تلاوت کرد، خیلی وجودش پر از محبت خدا میشه، پر از محبت خدا. دعای ابو حمزه اواخرش یه فقراتی داره خیلی جالبه. به نظر مردم اینا تناقض خواستن از خداست، ولی نه، اگه کسی از این در بیاد تو میفهمی که اینا هیچ تناقض نداره، با هم جمع میشه. اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و شوقا الک و فرقا منک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابی. خدایا من از تو میخوام که دلم رو پر از محبت خودت بکنی و در این حال پر کنی از خشیت از خود. دل من پر از شوق به تو باشه، از اون طرف به شدتم و فرقا منک. فرق به معنی اون ترس و واهمه حسابی رو میگن، توجه کن که موجبه جدا شدن از افتراق و اینا که میاد، اصلا به کلی به هیچ سمت به اون سمت نمیره. درسته، اون ترسی که به کلی شخصو جدا میکنه میشه فرق. هر دوشو میخواد از خدا. چجوری میشه؟ اینجوری میشه، اگه خودتو در محضر خدا یافتی میبینی اینجوری میشه. این خدا هم دوست داشتنیه هم گریختنی. توجه کن، قرآن فرماید که و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، خدا شما را از خودش تحذیر میکنه، میگه بگریزید از من، حذر کنید، والله رؤوف بالعباد. اینا جمعش ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، به سوی خدا فرار کنید، انی لکم منه نذیر مبین، من به صورت آشکار شما رو از او دارم بیم میدم، انذار میکنم، انذار میده از خدا، بریم که بودو به سمت خدا، درسته؟ نه از خدا بگریز، به سوی خدا بگریز. این نتیجه اونه. پس اصل و صلاح القلب دوام و ذکر الله، اصل صلاح دل اونجاست، اونجام درست بشه بقیه روبرا میشه، یعنی عمل درست میشه، از اونجا نورانیت قلب نورانی بشه انسان درست میشه. راهش هم اینه، هر چی هر وقت خدا خودش رو به شما نمایان و تذکر داد جدیش بگیریم. این پاسخ اون سوال به درد همه میخوره، زن، مرد، پیر، جوان، البته اونایی که جوانن قدر بدونن چون موانعشون کمتره. این که داریم میگیم اینا خودشون متوجه نمیشن، زمانی که ما سن شما بودیم به اون میگفتن حالمون نبود، هیچی نمیفهمید، فکر میکردیم که گوینده فرمایشات میفرماید، بعد حالا رسیدیم به این سن میبینیم نه، ای کاش که من در همون 30 سال پیش خیلی چیزا رو جدی میگرفتم. قصه این چنینه، ولی در این حال از بنده و از اونایی که ماهی سفیدشون بیشتر از منه، از مام نگذشته تا وقتی زنده ایم بالاخره این راه برای مام بازه، گرچه رفتن این مسیر برای عزیزان جوانتر بر نسبت به ما ساده تره. عرضم تمام. خدایا به آبروی پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم الصلاة و السلام در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب نورانی اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود بگردان. وجود مقدسش از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. ما را به انجام اعمالی که اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب اعمالی که اون حضرت را از ما ناراضی می سازد بازدار. گناهان ما به آبروی امام زمان ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی به همه ما مرحمت بفرما. بیماران مورد نظرمون رو شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت به همه ما ارزانی بدار. شر اشرار زر کفار، شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگانشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا این یک مشت مسلمان و شیعه بی پناهی که در دست این نانجیب ها گرفتار آمدن در اتنا اون در اطراف و اکناف دنیا، همه اونها رو خدایا از شر این نانجیب ها خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. مشکلات امور ما با آبروی امام زمان حل و اصلاح بفرما. بالنبي وآل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.